قرمز اعلام شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی از جمله اخذ تضمین‌های لازم از طرف گروه 5+1 به وجود آمده است. از محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، میپرسم که به عقیده او آیا اطلاعیه مجلس خبرگان تنها ابتکار عمل آن نهاد بوده و یا اینکه بر اساس اشاره مستقیم یا غیر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته شده است؟
این بیانیه به نوعی خواسته که رهبر ایران رو تطهیر بکنه. مفهومش هم اینه که در واقع با یک فرار به جلو منصوب یا اصطلاحاً کسی که باید بر او نظارت بکنند رو خواستن از مشکلاتی که در نتیجه برجام و خروج امروز امریکا پیش اومده بیگناه جلوه بدن. شما میدونید که یکی از وظایف اصلی خبرگان نظارت بر نقش رهبر هستش، بنابراین اگر یک مقصری پیدا نکنن برای وضعیت به وجود اومده، خب طبیعتاً خود خبرگان زیر سوال میرن که نتوانستن نظارت دقیقی بر رهبر داشته باشن. این یک نکته. نکته دوم این هستش که احتمالاً با اشاره بیت رهبری این کار انجام شده با امضای آقای جنتی. عملاً هدف هم من فکر میکنم این بوده که با پیدا کردن یک مقصر مثل دولت خواسته باشن که نقش رهبری رو در این وسط کمرنگ بکنن.
پیش از این منتقدان حسن روحانی از جناح اصولگرا و نیز هواداران آیت الله خامنه ای پس از توافق اتمی ایران با گروه 5+1 موسوم به برجام در تیر ماه سال 94 بارها از او و نیز تیم مذاکره کننده اتمی انتقاد کردند، اما رئیس جمهوری ایران، اعضای دولت و تیم مذاکره کننده این انتقادها را رد کردند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در برلین، اشاره می‌کند که پیش از انتقاد مجلس خبرگان، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران نیز از برجام انتقاد کرده و نوشته بود که در جریان این توافق بیش از 30 میلیارد دلار تأسیسات هسته‌ای متوقف و یا از دور خارج شد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران اعلام کرده که بعد از توقف برنامه‌های اتمی ایران ضرر وارد شده. آقای احمدی نژاد همطور خواستار اون شده که همه مذاکرات و توافقات بعدی با کشورهای خارجی به صورت شفاف و علنی باشه و از نوع عملکرد دولت در مذاکرات انتقاد کرده و بیشتر عملکرد دولت خودش در مذاکرات رو تایید کرده.
در همین حال دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اشاره کرد که تمامی مراحل مذاکرات و توافق در چارچوب قانون اساسی، اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بوده است. این در شرایطی است که تیم مذاکره کننده اتمی پیش از این گفته بود تمامی مراحل مذاکره زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی انجام شده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در برلین.
در این بیانیه تنها به موضوع مصوبات شورای عالی امنیت ملی اشاره شده که قاعدتا این مصوبات هم با تایید رهبر جمهوری اسلامی هست، اما مانند گذشته به صراحت نام آیت الله خامنه‌ای بیان نشده. قبلا آیت الله خامنه‌ای یک بار تکذیب کرده بود این موضوع را که همه جزئیات مذاکرات با او هماهنگ میشه و دولت آقای روحانی هم از این جهت که برای دور جدید مذاکرات با کشورهای اروپایی باید همه چیز را با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ بکنه، الان قاعدتا قصد درگیری با آیت الله خامنه‌ای را نداره و فعلا تنها یک جواب مختصر و در واقع بدون اشاره به جزئیات به منتقدان داده و این جوابش هم بسیار کلی هست.
دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت در بیانیه خود یک پرسش را نیز مطرح کرده و آن اینکه در شرایط خطیری که وحدت ملی به گفته این بیانیه یک ضرورت است، حمله به دولت و تخریب آنچه این نهاد دستاوردها و افزایش قدرت دفاعی و تقویت جایگاه منطقه ایران نامید همصدایی با چه جریانی و ریختن آب به آسیاب چه کسانی است؟ در پاسخ دولت به مجلس خبرگان همچنین گفته شد کسانی باید عذرخواه مواضعی نادرست خود در گذشته باشند که طلبکارانه به دستاوردها میتازند و حاضر نیستند به این پرسش پاسخ دهند که برای پیشگیری به موقع از خسارتهای وارد شده به مردم چه کردند. دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت در انتقاد از این گروه که نامی از آنها نبرد افسود آنها هیچگاه حاضر نیستند از ناتوانی خود در ارائه راه‌های جایگزین برجام سخن بگویند و صادقانه بابت رویکرد غلط و کارشکنی‌های خود در روند پیشرفت کشور از مردم عذرخواهی کنند. اما این تنها واکنش به اطلاعیه مجلس خبرگان نبود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مطهری نایب رئیس مجلس در نامه‌ای به آیت الله جنتی به وجود تناقض در اطلاعیه مجلس خبرگان اشاره کرد و نوشت رئیس مجلس خبرگان از طرفی پذیرفته که برجام با نظر رهبر جمهوری اسلامی امضا شده و از طرف دیگر از رئیس جمهور خواسته که به خاطر خسارت‌های وارده ناشی از برجام از مردم عذرخواهی کند. نایب رئیس مجلس همچنین یکی از معضلات ایران را دخالت نهادهای مختلف در کار یکدیگر عنوان کرد و ضمن یادآوری وظیفه مجلس خبرگان بر اساس قانون نوشت که ورود به مسائلی مانند برجام و تعیین تکلیف برای رئیس جمهور و مجلس از وظایف مجلس خبرگان نیست.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید. اما از مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در بازی برگشت تیم پرسپولیس ایران در ورزشگاه آزادی تهران مقابل تیم الجزیره امارات قرار گرفته و تا به اینجای کار که دقیقه 82 هست نتیجه بازی 1-1 همچنان مساوی است و در حال برگزاری است. فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا در آلمان از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام آقای غریب، کمی از این بازی بیشتر برامون بگید.
سلام به شما و همه شنوندگان محترم. بله، مساوی هستن 1-1. همین الان هم یک موقعیتی پرسپولیسیا خلق کردن، اونتا دروازه‌بان الجزیره خونسا کرد. پرسپولیسیا امروز اینو بعد اشاره بکنم یک کار شارجی کردن که روحیه بازیکنان رو ببرن بالا. چند ساعت قبل از شروع بازی با الجزیره قرارداد برانکو ایوانکوویچ سرمربیشون رو 2 ساله تمدید کردن. خب البته یک کار حرفه‌ای بود، اما تا اینجا 8 دقیقه مونده به پایان افاقه نکرده. پرسپولیسیا دقیقه 63 توسط احمد نوراللهی یه گل قشنگ زدن زیر تاقی، تو همین شادی بودن. 6 دقیقه بعد 69 رومریو دا سیلوا بازیکن برزیلی الجزیره تونست باز با یه شوت گل رو تلافی بکنه. تا الان مساوی هستن. آقای جمالی، باید بگم اون 3-2 که هفته گذشته اونجا باختن و هفته پیش هم صحبتشو کردیم، اون کارو خراب کرد. البته الجزیره امروز کاملا فشرده بود، عمقو بسته بود، کناره‌ها رو داد که پرسپولیسیا نتونستن درست استفاده بکنن. چند تا ضربه ایستگاهی گیر آوردن، نتونستن، فقط یه شوت کردن که اونم رفت تو گل. اگر این کار ادامه میدادن بهتر بود. البته هنوز تو فوتبال 8-7 دقیقه زمان زیادیه.
بله، همین الان هم یک موقعیت هم چند ثانیه پیش از دست رفت روی همون ضربه آزادی که شما اشاره داشتید. بر صورت 7 دقیقه دیگه چیزی همین هول و هوش وضعیت پرسپولیس مشخص خواهد شد، صعودش یا حذفش. در دوره پیش از این مرحله به راحتی صعود کرد با پیروزی بر الاهلی عربستان، ولی در این مرحله آقای غریب به نظر میرسه که پرسپولیس کمی ضعیف‌تر شده نسبت به دوره پیش.
بله، از همون نقطه‌ای که شما هم اشاره کردی، خط حمله پرسپولیسیا به هر حال یه مقداری بعد از رفتن طارمی یک مقداری ضعیف نشون دادند. هنوز نتونستن یاری رو پیدا بکنند که هرچند که پنجره نقل و انتقالاتشون فعلا بسته است به خاطر همون جریان داستان طارمی، ولی به هر حال این مسئله باعث شده که همین الان هم یه موقعیتی باز دوباره ایجاد شد که داور خطا گرفته بود. بله، اون مشکل خط حمله است که نتونستن هنوز رفع بکنن. من فکر کنم اگر پرسپولیس پنجره نقل و انتقالاتش بسته بمونه، از نظر مهاجم فصل آینده خیلی در مضیقه هست.
بر صورت یکی از انتقادهایی هم که میشه به تیم فعلی پرسپولیس به کادر فنیش نوع تعویضایی است که آقای برانکو میکنه. همچنان وضعیت محسن مسلمان نامشخصه. الان باز هم با اینکه انتظار میرفت که وارد زمین بشه وارد نشد و 3 تا تعویضش هم انجام داد، چون بر صورت منتقدان میگن که پرسپولیس بازیکنی که بخواد بازی سازی کنه نداره و بر صورت از این بخش ضربه میخوره. آقای غریب، فردا هم استقلال بازی داره.
بله، فردا استقلال و ذوب‌آهن یه بازی کاملا ایرانیه. 1/8 استقلالیا هفته گذشته در اصفهان 1-0 به ذوب‌آهن باختن، گل دقیقه 90 ذوبی‌ها. فردا هم انتظار میره بازی خوبی رو شاهد باشیم در همین ورزشگاه آزادی. استقلالیا خیلی امیدوارن که بتونن از صد ذوب‌آهن عبور کنن. دوتا تیم همونجوری که هفته گذشته هم صحبت کردیم، دوتا تیمی هن که فوتبال رو زمین خوب بازی میکنن، میتونن قشنگ کار رو بازیخونی بکنن مربیاشون. و بعد منتظر بمونیم ببینیم فردا هم آنچنانی که باید و شاید آبی ها میتونن از سد ذوب‌آهن بگذرن یا این ذوب‌آهن شگفتی سازه که میتونه بره به مرحله یک چهارم.
ممنون از شما فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا در آلمان بود و نگاهی داشت به بازی‌های مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، که با این گفتگو هم به پایان این مجموعه خبری میرسیم. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بیساز که یارم به سلامت باز آید و برهاندم از بند ملامت، خاک ره آن یار سفر کرده بیارید تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت، که از شهتم راه ببستن آن خال و خط و زلف و رخ و فارز و قامت، در دست تو هم مرحمتی کن فردا که شبم خاک چه سود عشق و ندامت، درویش و گنداله ز شمشیر دفاع که این طایفه از گشت ستانن گشت ستانن. آن که دم زنی ازش ما با تو نداریم سخن خیر سلامت،
خاشا
که من از جور و جفای تو بنالم بیداد لطیفان همه لطف است و کرامت، درویش و گنگاله ز شمشیر احبا که این طایفه از کشت ستانن کشت ستانن.
تو چی میگذشت. اول حرفامو میدونی پس با هم میریم تش. تهش اینه که دیگه نمیتونم ای ببخشم تو، سختم خوب چجوری برون نیارم دروغای مسخرتو. یه کسی مثل تو که منو تو سختی یا پس زد و رفت، همون روزی یه ساعتی هم که هست میزنه زیاد از سر و تش، ولی واسه بقیه بلده بشه رفیق بی قلقش. آره حرف حق تلخه، یکی یه طعم سر و تش.
مرد فیلیپینی که در 32 سال گذشته هر ساله به مناسبت عید پاک در نقش مسیح با میخ به صلیب کشیده می شود، می گوید که درد زخمهایش را دیگر حس نمی کند. رویترز گزارش داده روبن انایه 58 ساله امسال هم در مراسم مذهبی آدینه نیک مسیحیان در دهکده ای در 76 کیلومتری مانیل پایتخت فیلیپین رول عیسی مسیح را بازی کرد. او گفته در گذشته بعد از این مراسم زخمی و لنگان به خانه برمیگشته، اما امسال عالی بوده. آقای عنایه که به شغل نجاری مشغول است گفته که ایمان کاتولیکی قویش باعث شده که دیگر درد را حس نکند. مسیحیان معتقدند در عید پاک یا رستاخیز مسیح، عیسی مسیح پس از به صلیب کشیده شدن دوباره زنده شده و برخاسته است. حدود 80 میلیون نفر از جمعیت 150 میلیونی فیلیپین کاتولیک هستند. آقای عنایه گفته که تا 60 سالگی هم به این نقش ادامه خواهد داد. او امسال به همراه یک مرد و زن دیگر که از مؤمنان کاتولیک بودند در مراسم آدینه مقدس با میخ‌های 5 سانتی‌متری به صلیب چوبی میخکوب شدند. کلیسای کاتولیک در فیلیپین اعلام کرده که با چنین نمایش‌های ناخوشایندی موافق نیست و آنها را سوء تعبیر از دین خوانده است.
I want you to be my friend. We'll make it till the world ends.
Don't give me love governed by life, limited by these worldly highs. I want a love that the universe can never stop, can never hurt. I want a love that will last after this world.
Space. I want you to be my friend. We'll make it till the world ends.
Show me to a higher place. take me to outer space. I want you to be my friend and make it to the world end.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
نخندم یه مدت میخوام لنگه چیزی نباشم، هر آسون و دلتنگه چیزی نباشم. بترسن همه آدم ها از منی که قراره یه مدت بشم یکی دیگه. یکم فرصت با استراحت میخوام، یه شب خواب شیرین و راحت میخوام. میخوام بچشم باز تو این سن و سال، یه مدت جداشم از این حس و حال، یه مدت جداشم از این حس و حال. یکم فرصت و استراحت میخوام، یه شب خواب شیرین و راحت میخوام. میخوام بچشم باز تو این سن و سال، یه مدت جداشم از این حس و حال. جداشم از این حس و حال.
ساعت 21:30 به وقت تهران شنونده سرخط چند خبر مهم هستید. سفارت آمریکا در اسرائیل روز دوشنبه رسما در اورشلیم یا بیت المقدس گشایش یافت. سفارت آمریکا بعد از 70 سال فعالیت در تل آویو بر اساس تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به این شهر منتقل شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل خروج آمریکا از برجام را نقض قطعنامه 2231 سازمان ملل خواند. همزمان با گشایش سفارت آمریکا در بیت المقدس دست کم 52 فلسطینی در اعتراض‌های مرز غزه با اسرائیل کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل آنچه را در غزه رخ داد نقض فاجعه بار حقوق بشر و قوانین بین‌المللی توصیف کرد و اعلام کرد که این وضعیت باید فوراً متوقف شود. کمیته حزب تبعیض نژادی سازمان ملل روز دوشنبه از اسرائیل خواست تا سریعاً به استفاده از زور علیه فلسطینیان پایان دهد. یک روز بعد از بیانیه مجلس خبرگان رهبری که خواستار عذرخواهی رئیس جمهوری ایران به دلیل توافق برجام شده بود، دبیرخانه دولت حسن روحانی با انتشار بیانیه‌ای بدون نام بردن از مجلس خبرگان اعلام کرد که همه مراحل مذاکرات و امضای برجام در چارچوب اختیارات قانون اساسی رئیس جمهوری انجام شده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه در دیدار با وزیر خارجه ایران گفت که منافع مشروع تک تک امضا کنندگان برجام در این توافق لحاظ شده و طرفین برای دفاع از این منافع باید همکاری کنند. و بر اساس گزارشی که خبرگزاری چین از دیدار وزیر خارجه ایران با محمد جواد ظریف و همتای چینیش منتشر کرده، دو طرف متعهد به حفظ برجام شدند.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من لیلا، وای از این مجنون، وای از این مجنون، رادیو فرداست که با شماست.
یه دختر تو تراس روبروی، یه شال سبز هر روز میتکونه، یه شال سبز و ساده که غروبا پر از خاکستر آتش بشونه. پر از خاکستر آرزوهایی که هر روز روی قلبش گر میگیرن، پر از خاکستر خوابای خوبی که هر شب تو نگاه اون میمیرن. همین چند وقت پیش رویاشو توی خیابون بی بهونه سر بریدن، همیشه راه پروازشو بستن، همیشه رو خیالش خط کشیدن، براش مرده و زنده فرق نداره، سیاست بازا پیرا و جوونا همش دنبال قهرمان میگرده، میونه شاغر و آواز خونا. رو دیوار اتاقش چند تا عکسه، هدایت کافگاه و رخزاد مایکل، یه عکس خاتمی چند تا مدونا، یه عکس تام کروز، یه عکس فیدل، براش مرده و زنده فرق نداره، همش دنبال قهرمان میگرده، براش مرده و زنده فرق نداره، همش دنبال قهرمان میگرده، همش دنبال قهرمان میگرده. نمیدونه که تنها توی آینه باید دنبال قهرمان بگرده، هنوز باور نداره که با دستاش جهانی میشه ساخت بی ظلم و برده، دختر تو تراس روبرویی شبا کنسرت فریادش به راهه، صداش میگیره از بس قصه داره، نمیشه دیدش از بس شب سیاهه، ولی زنگ صداش میپیچه هر شب که چراغاش رنگ خونن، دیگه چند وقته که حتی چراغه چهار راها میترسن سبز بمونن، میخواد یاد تموم شهر بمونه، بهاری که یکی برگ شد آخر، تو فصلی که زمین برعکس میچرخی، صداش لبریز حرفای نگفته است، سرش لبریز صدا تشفشونه، یه دختر تو تراس روبروی، یه شال سبز و هر روز میتکونه، یه شال سبز و هر روز میتکونه،
یه شانه سبز و هر روز میتکونه.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.
ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
شب تهران، رادیو فردا.
میخونم به هوای جنگل و بارون و دریا، میخونم واسه دل دادگی آدم و حوا، میخونم که بگم من عاشقم عاشق دنیا، میخونم برسم به روزای قشنگ فردا، میخونم که بگم من عاشقم عاشق دنیا، میخونم برسم به روزای قشنگ فردا. سفر شیر و فرهاد، منم هم نفس دلای آزاد، منم اون که پر و بال میکنه باز میره تا برسه به شهر آواز، خوشا آنان که صدای تو دارن، که سر پیوسته در پای تو دارن، به دل دارم تمنای کسانی که هم در دل تمنای تو دارن.
میخوام از نی آواز دوباره پر بگیرم، بیام تو آسمون ها ستاره سر بگیرم. آهای زمان ایداد و آهای تران فریاد، آهای دلهای عاشق نبرید منو از یاد. آهای زمان ایداد و آهای تران فریاد، آهای دلهای عاشق نبرید منو از یاد. دلای آزاد منم که پر و بال میکنه باز میره تا برسه به شهر آواز. آنان که صدای تو دارن که سر پیوسته در پای تو دارن، به دل دارم تمنای کسانی که هم در دل تمنای تو دارن. جنگل و بارون و دریا میخونم واسه دل دادگی آدم و حوا، میخونم که بگم من عاشقم عاشق دنیا، میخونم برسم به روزای قشنگ فردا. میخونم که بگم من عاشقم عاشق دنیا، میخونم برسم به روزای قشنگ فردا. جنگل و بارون و دریا میخونم واسه دل دادگی آدم و حوا، میخونم که بگم من عاشقم عاشق دنیا، میخونم برسم به روزای قشنگ فردا. میخونم که بگم من عاشقم عاشق دنیا، میخونم برسم به روزای قشنگ فردا. میخوام از نی و آواز دوباره پر بگیرم، بیام تو آسمون ها ستاره سر بگیرم. آهای زمان ایداد و آهای تران فریاد، آهای دلهای عاشق نبرید منو از یاد. آهای زمان ایداد و آهای تران فریاد، آهای دلهای عاشق نبرید منو از یاد.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
فصل تیرگی ها خسته ترم خزون غمایی که دارم، اندازه تموم ابرای آسمونه. ببین که مرد در گلوم فریاد اشتیاق من، مرد اسیرم مرد اسیرم. به داد دل نمیرسی ملامتم مکن بسی، بی تو میمیرم بی تو میمیرم. چه غمگین نشستم که پر خبرم روزای رفتن تو بیا که ستاره شکفته میشه هر شب برای دیدن تو موسم گسستن تو روح اتحادی برای ناباوری همیشه اعتمادی در موسم گسستن تو روح اتحادی برای ناباوری همیشه اعتمادی هوای دل در فصل تیرگی ها خسته تر از خزون غمایی که دارم اندازه تموم ابرهای آسمونه اسم من غریبه دو دستام زهرمه محبت بی نصیبه ببین که سینه من در خاک غم فتاده باغ غرورم حتی یه شاخه گل نداده هوای دل من در فصل تیرگی ها خسته تر از خزونه غمایی که دارم اندازه تمومه ابرهای آسمونه
چهار کنج
مرد 112 ساله ژاپنی که چند ماه قبل از ارائه نظریه نسبیت خاص به وسیله آلبرت اینشتین به دنیا آمده به عنوان کهنسالترین مرد جهان شناخته شد. رویترز گزارش داده پس از مرگ پیرترین مرد جهان در سن 113 سالگی که اهل اسپانیا بود، آقای ماسازو نوناکا که در تابستان سال 1905 میلادی متولد شده، نامش وارد فهرست رکوردهای جهانی گینس شد. نوناکا که در جوانی از راه کشاورزی و چوب‌بری گذران زندگی می‌کرد، بعدها در شهر محل تولدش آشورو در جزیره هوکایدو که در 900 کیلومتری شمال توکیو پایتخت ژاپن قرار دارد، هتل چشمه آب گرم راه انداخت. آقای نوناکا از آبتنی در چشمه آب معدنی لذت می‌برد و به خوردن شیرینی به خصوص کیک توت فرنگی علاقه‌مند است. رکورد سالمندترین مرد دنیا تاکنون هم در دست یک ژاپنی دیگر است که سال 2013 میلادی پس از 116 سال و 54 روز درگذشت.
شب های بی سهر تا
تک بوسه های پای مرا نوش کردی، ای سنگ فرش راه که در تلخی سکوت آواز گام های مرا گوش کردی، هر راه گذر ز روی تو بگذشت و دور شد، جز من که سال هاست کنار تو ماندم، بر روی سنگ های تو با پای خسته آه عمری به خیر پیکر خود را کشندم. در این تیر شام ژرف آواز آشنای کسی را شنیده ای، در جستجوی او به کجا تن کشم دگر، ای سنگ فرش گم شدم را ندیده ای، ای سنگ فرش راه که شبهای بی سهر تک بوسه های پای مرا نوش کرده ای، ای سنگ فرش راه که در تلخی سکوت آواز گام های مرا گوش کرده ای.